بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث این جلسه رو با خصوصیات شیمیایی و مورفولوژیکی کانه گروه میکا ادامه میدیم. بیوتیت و موسکوویت عموماً به صورت کریستال های مجزا که تعداد زیادی لایه های آلومینیوم سیلیکاتی هست وجود دارن و به علت اینکه باندهای ضعیف یا پیوندهای ضعیفی که از نوع پیوندهای الکتروستاتیک بین پتاسیم بین لایه‌ای و بار منفی لایه ورق تتایدار وجود داره، معمولا این کریستال ها اون ترکی که میبرن در راستای همون دو صفر ال هست، یعنی صفحه دو صفر ال، یعنی دوتا ای بی رو قطع نمیکنه و اون در زد اینا رو قطع. خب این ترک های شبیه این باعث میشه که کریستال های صفحه‌ای که اگر اونها رو با همدیگه جمع بکنیم صفحاتی از لایه های آلومینیوم سیلیکات میشه و تشکیل یک کتاب میده که تو شکل اسلاید شماره 11 میتونیم اونا رو مشاهده بکنیم. موسکوویت هایی که در اندازه روز هستن ممکنه مقدار زیادی ذراتی در اندازه شن هم همراه اونا مشاهده بشه و در نتیجه ما علاوه بر اندازه های روز اندازه های دیگه ای هم از این کریستال موسکوویت تو عمل ببینیم. اما برخلاف اینا ایلایت یا ایلیت به صورت میکرو اگریگیت ها یا اگریگیت های ریز یک نواختی که نسبتا یک نواختی تشکیل شدن که معمولا این میکرو اگریگات یک نواخت رو بهش دومین هم میگن که ممکنه در به اصطلاح یک رنج زیادی از این اندازه های مختلف مشاهده بشه. این اندازه این دومین ها بستگی به اون کاتیون اشباع کننده و سابقه اون نمونه داره، یعنی نوع کاتیونی که در اشباع این کانی به کار میره میتونه روی اندازهش تأثیر بذاره. توی تحقیقاتی که صورت گرفته اثر نسبت سدیم به کلسیم روی اندازه دومین های ایلای در سسپانسیون مایع مورد مطالعه قرار گرفته و اون ایلایت هایی که به وسیله کلسیوم اشباع شده بودن اندازه دومین ها 4000 تا 10000 نانومتر بود و اونهایی که به وسیله سدیم اشباع شده بودن دومین ها اندازه شون 700 تا 1500 نانومتر. پس نوع کاتیون در اندازه دومین های ایلایت موثر هست. خب این دومین های ایلاتی که در خاک هستن به نظر میاد که خیلی کوچکتر از اونایی هستن که تو سسپانسیون هستن. ایلات های اشباع شده با پتاسیم در آب یا در حالتی که نزدیک به اشباع هست مورد مطالعه قرار گرفت و در جایی که میزان آب نزدیک حالت اشباع هست دومین های ایلایت اندازه شون 20 تا 50 نانومتر در صفحه ایکس وای و 3 تا 6 نانومتر در راستای محور زد مشاهده شد. خب به دنبال تحقیقات علاوه بر این که این نوع کاتیون میتونه اثرگذار باشه اشاره شد که این اندازه اینها نه تنها بر سیستم اشباع کاتیونی بلکه پتانسیل فشار هم میتونه مؤثر باشه، اما نکته دیگه ای که ممکنه مؤثر باشه غیر از این عامل ها، اون پتانسیل اسموزی و اون سابقه ترخوش شدن کانی هست که میتونه روی اندازه اون تاثیرگذار باشه. گلوکوناید یا گلوکونید، مواد گلوکونیدی یا موادی که از کانی گلوکونید تشکیل شدن، در خاکا و رسوبات قابل مشاهده هستن و معمولا رنگ سبز تیره دارن و در اندازه‌های سیلت و شن هستن. میتونن به صورت گرد یا اگریگیت های تقریبا متورم و اندازه‌های ریستری که بلاز مینرالوژیکی اون بخش قالبش چیه، این به اصطلاح گلوکونایت هست. اما ممکنه ورمیکولایت، اسمکتایت، کالونیت، کلسیت و گوتیت هم حضور داشته باشن. اگریگیت هایی که هوا دیده نشدن یا خاکدان هایی که هوا دیده نشدن، اینا سبز تیرن اما رنگ اونها به رنگ سبز روشن، قهوه‌ای، قرمز و قرمز زرد و یه چیزی بین قرمز و زرد بسته به اون حالتی که در حالت بی‌حوازی هستن و در معرض قرار میگیرن تغییر بکنه. اما سی سی میکا پایینه، بین 5 تا 15 سانتی مول بر کیلوگرم و این به خاطر این هست که اون بخشایی که پتاسیم تخلیه شده در لبه های این ذرات مجزا موجب این سی سی میشه. سی سی ایلایت یا ایلیت و گلوکونایت حدود 15 تا 40 سانتی مول گزارش شده، اما این اندازه میتونه تحت تاثیر لایه های اسمکتات که معمولا همراه با ایلیت هست قرار بگیره. این رنج گزارش شده برای سی سی همچنین میتونه بر طبق اندازه ذرات تغییر پیدا کنه. ایلایت و گلوکونایت سی سی شون نزدیک به اون رنج بالا هست به خاطر اینکه ذرات کوچیکی هستن و سطح زیادی دارن و بنابراین نسبت به مینرال های اولیه سی سی بالاتری رو از خودشون نشون میده. سطح محسوس ویژه دومین های ایلایت خاک خیلی مورد مطالعه قرار نگرفته، اما سطح محسوس ایلایت هایی که در رسوبات دریایی هستن حدود 150 ضرب در 10 به توان 3 150 ضرب در 10 به توان 3 متر مربع بر کیلوگرم گزارش شد. خب این از مورفولوژی و برخی خصوصیات شیمیایی این کانیا بود. در این بخش به فراوانی توضیح تشکیل و تغییر فرم میکاها اشاره میکنیم. ابتدا به فراوانی و توضیح اونا، همچنین که در ابتدا اشاره کردیم، میکاها در تمام خاکا، رسوبات و سنگهای دنیا مشاهده شدن. معمولا اونها در اندازه های کریستال های دروش، یعنی در اندازه های شن یا سیلت در گرانیت، در شیست، در فیلیت، گنیس و شیلز، این بیوتیت و مسکوویت گزاره شدن. بیوتیت و مسکوویت به اصطلاح اینها معمولا در اندازه شن و سیل در خاک مشاهده میشه، اما بخش روس خاکایی که از سنگ های دگرگون یا آذرین تشکیل شده ممکنه دارای مینرال های اولیه هم باشه. ایلای در خاکا معمولا در اندازه رس هست و اون خاکایی که حاصل بیرون زدگی رسوبات دریایی به اصطلاح هستن، اونها هم دارای ایلایت هستن و خاکایی که در رسوبات دریایی تشکیل شدن و در نزدیک لبه اون فلات قاره هستن ممکن مقدار قابل توجهی گلوکونایت داشته باشن. اما تشکیل میکاها چگونه است یا میکای اولیه چگونه هست؟ هر دو، هم بیوتیت هم مسکوویت، در بسیاری از موقعیت های زمین شناسی وجود دارن. هر دو در سنگ های آذرین که از ماگما در اصل کریستالیزه شدن و همچنین در سنگ های دگرگونی که تحت دمای بالا و فشار بالا تشکیل میشن. رسوباتی که از این سنگ ها به وجود اومده ممکنه مقدار قابل توجهی بیوتیت یا مسکوویت در همه اندازه ها داشته باشن. تشکیل میکای ثانویه در مثلا هم محیط خاک هم محیط دریایی بهش اشاره میکنیم. ایلایت هم در به صورت پدوژنیک و هم در محیطهای رسوبی تشکیل میشه. تعداد کمی از مطالعات نشون داده که ایلایت به وسیله هوادیدگی از فلسپار هم به وجود میاد. افزایش مقدار ایلایت خاک موقعی که از کود پتاسه استفاده شده گزارش شده، خصوصا در خاکایی که مقدار قابل توجهی اسمکتایت با بار بالا دارن، این افزایش پتاسیم به نظر میاد که در بین لایه اینا قرار گرفته و در اثر کلاپس این لایه ها یا فرو ریختن این لایه ها در طی دوره خشک شدن اونها این پتاسیم در اونجا میمونه و از این اسمکتایت ما به ایلایت تبدیل میشه. این مکانیزم یا این فرضیه که بیان شده شاید به مقدار کمی از پتاسیم غیر قابل تبادلی که در بعضی از اسمکتایت های خاک گزارش شده برمیگرده، یعنی برخی از خاکایی که داره مقدار قابل توجه اسمکتایت بودن دیدن که پتاسیمی در درون لایه اونا هست که تثبیت شده و قابل تبادل نیست و این رو نحوه تشکیل ایلایت از اسمکتایت رو هم به همین نسبت میدن که این پتاسیم در بین لایه ها رفته و در اثر خشک شدن لایه ها بسته میشه و این اسمکتایت تبدیل به ایلایت میشه. خب بسیاری از خاک ها در رژیم های رطوبتی عریدی که به اصطلاح نشون داده شده که اینا تجمع ایلایت در نزدیکی سطح خاک دارن و یکی از فرضیهایی که اینو توضیح میده اینه که این ایلایت پروسه های پدوژنسیس تشکیل شده. به عنوان مثال یه مطالعه که 153 پدون خاک رو در صحرایی در آمریکا جنوب غربی آمریکا مورد مطالعه قرار دادن، پیشنهاد کردن که پتاسیم اضافه شده به سطح خاک به وسیله گرد و غبار، بارندگی یا پدیده بای سایکلین که در اصل این ریشه گیاهان این پتاسیم جذب کرده به نزدیک سطح خاک برده، موجب تشکیل ایلایت شده. هوادیدگی شدید و دوره های تر و خشک شدن همچنین در این مناطق باعث حرکت پتاسیم به بین لایه های ورمیکولایت شده و موجب تشکیل ایلایت شده. نرخ یا میزان این پروسه ممکنه خیلی کم باشه، اما در دوره کوارترنری احتمالاً این اتفاق افتاده. خب در محیط دریایی این میزان ایلایت اسمکتار در رسوبات دریایی یک ابزار مهمی برای جستجوی نفت هست. تبدیل اسمکتاید به ایلایت در چنین رسوباتی یکی از به اصطلاح مهمترین مطالعاتی هست که صورت گرفته در تغییر فرم کانی های روسی یا در مینرالوژی روسی. کریستال ریزه شدن ایلای در رسوبات دریایی بخشی از این عملی هست که چقدر در عمق اینها قرار گرفتن و رسوب پیدا کردن و بیانگر این هست که در جایی که این رسوبات قرار گرفته معمولا با رسوبات مواد عالی غنی شده قرار گرفته و اینها کاملا پوسیده شدن، این باعث تشکیل نفت در اونجا شده و میتونه مقدار قابل توجهی نفت داشته باشه. پس بنابراین جایی که ایلایت به اصطلاح در عمق تشکیل شده و همراه با رسوبات غنی از مواد عالی باشه احتمالاً نفت در اونجا وجود داره. خب جایی که در رسوباتی که اسمکتایت غالب هست و در کف اقیانوس ها تجمع پیدا کرده، این اتفاق که معمولا در عرضهای پایینی کره زمین قابل مشاهده هست، اگرچه این اسمکتاید در اعماق زیاد رسوب پیدا میکنه یا دفن میشه به وسیله رسوباتی که روی اون قرار میگیره، این باعث میشه که این موادی که روی اون قرار میگیرن خصوصیت انبساط پذیری خودش رو به وسیله موادی مثل اتیلن گلیکول از دست بده و میزان پتاسیم غیر قابل تبادل چی بشه؟ افزایش پیدا کنه. بنابراین در چنین حالتی اسمکتاید مرتبا تبدیل میشه به ایلایت و این میزان ایلایت با افزایش عمق افزایش پیدا میکنه. تغییر فرم اسمکتاید به ایلایت تحت تاثیر چند تا عامل هست. یکی از عوامل دما هست، یعنی هرچه دما افزایش پیدا کنه با افزایش عمق موجب میشه که به اصطلاح این عمل بهتر صورت بگیره. عامل دیگه ای که میتونه تأثیر گذاری باشه زمان هست. بالاخره هرچی رسوبات ما قدیمی تر باشن به نظر میاد که اینها بیشتر تبدیل به ایلاج بشن نسبت به رسوبات جوان. یکی دیگه از عوامل نفوذ پذیریه و تبدیل اسمکتاید به ایلاید در رسوباتی که نفوذ پذیریشون بیشتر است بهتر صورت میگیره و زودتر انجام میشه. و مورد دیگه وجود یا فراوانی پتاسیم هست که معمولا به نظر میاد که این از هوادیدگی فلتسپار این راهسازی صورت بگیره و در نتیجه پتاسیم لازم برای قرار گرفتن در بین لایه‌ها و فیکس شدنش فراهم میشه. خب در اندازه‌های میکروسکوپی شاید مکانیسم های فیزیکی و شیمیایی که میتونه این پروسه رو به پیش ببره نیاز هست که بیشتر مورد بررسی قرار بگیره و این مکانیسم ها رو بیشتر با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بده. دو تا مکانیسمی که برای ایلایتی شدن خیلی تاکید روش میشه، یکی به اصطلاح اون سولید استیت هست یا لایه به لایه هست و دیگری تغییر فرم و حل شدن و دوباره کریستالیزه شدن یا نئو فورمیشن هم بهش میگن. اینها به اصطلاح توسط دانشمندان مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در مورد تغییر فرم به صورت تماس لایه به لایه بیان شده که این معمولا در سیستم هایی که اون سنگ مورد نظر ما از جنس بنتونیت باشه اتفاق میفته و این حل شدن و کریستالیزه شدن معمولا در به اصطلاح ماسه سنگ هایی که هولافرج زیادی دارن و شرایط محیطی که جریان های هیدروترمالی قرار داره این اتفاق میفته. خب گلوکوناید در رسوبات دریایی تشکیل میشه و البته این در عمق‌های کمتری نسبت به ایلایت تشکیل میشه. در اون حاشیه‌های فلات قاره‌ای جایی که آب معمولا غنی هست در اکسیژن محلول گلوکوناید جایی رسوب پیدا میکنه که شرایط خیلی احیایی به صورت خیلی نقطه‌ای یا به صورت خیلی فضاهای کوچیکی اتفاق میفته، اون هم به وسیله مثلا تخریب مواد عالی که در اصل اون مدفوع جانوران موجود در دریا هست و در نتیجه اون در اثر تخریب مواد عالی در اون بخش ها گلوکوناید تشکیل میشه. مسیری که این به اصطلاح ذرات گلوکوناید احتمالاً طی میکنن از مسیر اسپکترات های غنی از آهن هست که ممکنه تشکیل به اصطلاح اون مخکانی های مخلوط گلوکوناید و اسمکتایت رو به وجود بیاره. اما تغییر فرم میکا در خاکا، اگر ما یه درک خوبی از هوادیدگی و تغییر فرم در شرایطی داشته باشیم، در شرایط خاک داشته باشیم، اون موقع از کاربرد مینرال ها به خاطر خصوصیات فیزیکی شیمیاییشون در خاکای آلوده میتونیم به خوبی از این به اصطلاح شرایط یا مکانیسمایی که اتفاق افتاده بهره برداری کنیم. اما روند تغییرات این کنیا در خاکا چجوری هست؟ در خاکایی که از مواد مادری یک نواختی تشکیل شدن، فراوانی مواد میکایی در تمام اندازه ها معمولاً با عمق افزایش پیدا کنه. این به خاطر این است که هوادیدگی شدید در قسمت های سطحی تغییر فرم داده اون مینرال های میکایی رو به مینرال های ثانویه مثل ورمیکولاید، اسمکتاید یا کارنیت. جایی که این مقدار میکاها از این روند تبعیت نمی کنه، یعنی با افزایش عمق اینها افزایش پیدا نمیکنن، برمیگرده به چی؟ به وجود یک انقطاع سنگی در خاک ما که این باعث قطع شدن این روند شده. اما سایر پروسه‌هایی که ممکنه موجب افزایش میزان میکا در نزدیک سطح خاک بشه ممکنه با اون روندهای هوادیدگی باشه. یکی اون غباری هست که اضافه میشه که این ممکنه حاوی ذرات در اندازه سیلت و رست باشه و این مقدار قابل توجهی مینرال به سطح خاک اضافه بکنه. تحقیقی که انجام شده در میکاهای جزایر هاوایی نشون داده که میزان میکا در خاکهای اونجا 100 برابر بیشتر از میکایی هست که در خاکستر آتش فشانی که مواد مادری اون خاکا رو تشکیل میده بیشتر هست، یعنی بیش از 100 برابر مواد مادری اونجا مینرال های میکایی داره. خب اینها به این نتیجه رسیدن که این میکاها به وسیله باد به اون منطقه ورده شدن. در خاکای مناطق خشک خرد شدن فیزیکی بیوتیت موجب شده که تبدیل بشه به اندازه‌های سیلت و روز در قسمت‌های سطحی خاک و جایی که به اصطلاح در جهات‌های مختلف و نوسانات رطوبتی رو داره. مقدار بیشتر به اصطلاح میکا در قسمت‌های سطحی نسبت به افقهای زیرین در یک خاک با سن 41 سال مورد بررسی قرار گرفت و این رو به پدیده بایسایکلینگ پوتاسیوم مرتبط دونستن، یعنی این پوتاسیوم به وسیله گیاهان حالا یا سرق ریشه یا معمولا در برگ گیاهان تجمع پیدا میکنه، با ریزش برگ به قسمت‌های سطحی اضافه میشه و اون پتاسیم لازم برای تبدیل بعضی از مینرال های مثل برمیکولاید یا اسمکتاید به ایلایت وجود میاد و یا نوعهای دیگه رو تبدیل میکنه به کانیای میکایی. پتانسیل لازم برای تشکیل پیدوژنیکی ایلاید مورد بس قرار گرفت. همچنین ما ممکنه یک به اصطلاح نوساناتی در توزیع اونها در عمق خاک داشته باشیم که یه سری عوامل دیگه ممکنه اینجا اثرگذار باشه. هوادیدگی بیوتیت رو ابتدا اشاره میکنیم و بعد هوادیدگی مسکوویت رو. هوادیدگی بیوتیت در اندازه های شن به وسیله XRD، میکروسکوپ نوری و TM و CM مشاهده شده. این تکدانه های هوادیده شده بیوتیت در خاک ها ممکنه حاوی رنجی یا انواع مینرال های ثانویه مثل برمیکولیت، کاولینیت، گیبسیت و گئوتیت باشه. هوادیدگی ابتدا در لبه های کریستال اتفاق میفته و باعث خوردگی یا در از سایدگی و فرسایش اون لبا و باز شدن و آزاد شدن پتاسیم میشه. با که اینو میتونید در به اصطلاح اسلاید 12A مشاهده بکنید. هوادیدگی بیشتر منجر میشه تمام لایه باز شده و این به اصطلاح جدا بشه لایه از اون حالتی که بیوتیت داره و ما در شکل همون 12 قسمت بی به این مشاهده میشه. حوادث دیگه شیمیایی شامل حمله اسیدی در نزدیکی لبه‌های کریستال اتفاق میفته و کمپلکس آهن و آلومینیوم به وسیله اسیدهای عالی در محلول خاک اتفاق میفته و میزان کم پتاسیم در محلول خاک به علت جذب اون توسط گیاه یا شستشوش و اکسیداسیون آهن در ساختار داخلی این کانیا از عوامل دیگه حوادیدگی این کانیا هستن که به صورت شیمیایی اتفاق میفته. حالا ما اینا رو به خود مفصلتر توضیح میدیم. خب شرایط اسیدی خاک موجب افزایش حل شدن لایه‌های سیلیکاتی میشه به این خاطر که این پروتون‌ها در ساختار کریستال در لبه‌ها نفوذ میکنه، پیوندی با اون اکسیژن‌ها برقرار میکنه، اکسیژن‌هایی که بین تتراهدرال و برقای اکتا هدرال چی مشترک هستن. این واکنش باعث میشه که اون بالانس بار به هم بخوره و توزیع بار منفی که از جانشینی همشکلی در تتراهدرال اتفاق افتاده تغییر پیدا بکنه و اون نیروی الکتروستاتیکی که پیوند با پتاسیم ایجاد کرده باعث کاهش اون شده و در نتیجه اون آزادسازی پتاسیم راحت‌تر صورت میگیره. همچنین این عمل باعث این میشه که پیوند بین سیلیس و اکسیژن ناپایدار بشه و نهایتاً منجر به باز شدن ورقه تتراهدرال از ورقه اکتاهدرال بشه. حمله اسیدی به ساختار میکاها همچنین ممکنه به این صورت اتفاق بیفته که HCO مثبت، یعنی یون HCO مثبت به جانشین پتاسیم در بین لایه بشه و در نتیجه اون کانی ما دچار حوادیدگی بشه. در افقهای سطحی خاک فعالیت‌های بیولوژیکی حوادیدگی میکا رو تسریع میکنه. خب تعداد زیادی از تحقیقات نشون داده شده که بیوتیت بلا فاصله به ورمیکولوئید تغییر فرم پیدا میکنه در حضور میکروارگانیسم‌ها یا ریشه گیاه. این تغییر فرم به وسیله مکانیسم‌های مختلفی اتفاق میفته، علاوه بر اون مکانیسمی که پروتون ایجاد میکنه موجب میشه که در بالا توضیح داده شد که به اصطلاح میره جانشین میشه و این تناسب بار رو به هم میزنه، اسیدهای عالی در منطقه ریزوسفر همچنین با حوادیدگی بیوتیت رو تسریع میکنن به وسیله کمپلکسی که با آهن و آلومینیوم ایجاد میکنن و تعادل شیمیایی رو در اون کریستال موجب میشه و باعث تخریب اون میشه. همچنین بیرون کشیده شدن پتاسیم از محلول خاک به وسیله گیاهان باز موجب عدم تعادل و همچنین تخریب اون مینرال میشه. اما اکسیداسیون اتمای آهن، یعنی تبدیل آهن دو ظرفیتی به سه ظرفیتی در بیوتیت باعث میشه که بار مثلا لایه کاهش پیدا کنه و موجب میشه که اون جذب الکتروستاتیکی که برای پتاسیم وجود داره در نزدیکی اون بین دوتا لایه کاهش پیدا کنه و این پتاسیم چی بشه؟ آزاد بشه از بین لایه. همچنین اکسیداسیون آهن ممکنه باعث ناپایداری بار در لایه اکسایدرال بشه و لایه تترایدرال بشه که این باعث بیرون راندن آهن از شبکه کریستالی میشه. همزمان اون هیدروکسیل های دو قطبی که نزدیک محل اکسیداسیون قرار گرفتن به سمت اون قسمت خالی در لایه اکسایدرال خم میشن و دور میشن از اون پتاسیمی که در بین لایه ها قرار گرفته. این حرکت باعث میشه که این دایپول بار مثبت این باعث میشه که پتاسیم در لایه های مجاور به لایه که هوا دیده بشه خیلی به سختی برداشته بشه. یعنی این مکانیزم به اصطلاح به وجود اومدنه، چون گفتیم اینا همدیگه رو دیگه دفع نمیکنن و این نیروی به اصطلاح جاذبه بین اینها، نیروی الکتریکی، افزایش پیدا میکنه، چون این گروه هیدروکسیل تمایل پیدا میکنن به سمت اون حفرات خالی و باعث میشه که پتاسیم با قدرت بیشتری نگهداری بشه و این به اصطلاح دفع اونا سخت‌تر بشه نسبت به اون حالت اول. این حالت هوادیدگی بیوتیت رو در شکل 13 یا اسلاید 13 قسمت بالا میتونین مشاهده بکنید. خب ما بقیه این مبحث رو در جلسه بعد دنبال خواهیم کرد. موفق باشید.